بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير ناصر المؤمن صلى الله على محمد من الآن إلى لقاء يوم الدين. کلام ما به اینجا منتهی شد که در مورد اقامه اعتبار توالی ایام از دو راه ممکن است. راه اول راهی است که مشهور و معروف قائلن، و اون این که چون وحدت مکان شرط است، اگر شخص در میان این ایام به جای دیگری برود، یک روز یا مثلا دو روز، قطعا صدق نمی کند اقامه فی مکان واحد، و اگر اقامه فی مکان واحد صدق نکرد، قطعا شرطیت وحدت مکانیه رعایت نشده است. پس به جهت تحفظ بر وحدت مکان، لا محاله باید ما این ایام را متتالیتن در یک جا قرار بدیم. یک راه. راه دوم که راه در حقیقت شاید بهتر هم باشد، اینه که ما بعد از آنی که عشرت ایام را به عنوان ظرف ندانستیم، خلافا لکثیری از فقها، به عنوان موضوع هم ندانستیم، بلکه به عنوان حد قرار دادیم، که محققین هم، اکابر از محققین هم قائل به این حدیت شده اند، مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه. بنابر این مبنا، این حد کمیتون واحدتون متصله، این کمیت واحده که عبارت باشد از معتین و اشرون ساعه، اربعون ساعه، بله، لا یتحقق مع تفرق. لحاظا باید این شخص این عشرت ایام را صورت متوالی و بدون فصل بیاورد. نظیر این که مثلا تقدیر می فرماین ماء کر را به چی؟ چند رتل؟ حالا بر اساس وزن می خواهید حساب بکنین یا رتل حساب بکنین؟ 1200 رتل آب کر، یا بر اساس وزن 380 خورده ای تقریبا کیلو. این آیا به عنوان کمیت متصله است یا متفرق؟ کمیتون واحده. بذار اگه فرض کنیم نصف این آب کور در یک جا باشد، نصف دیگرش در یک حوض دیگری باشد، نمیتونیم بگیم چون مجموعش به این مقدار است پس این کور رو نه، باید یک این به اصطلاح ماء واحد به این مقدار برسد، که حالا با اون وزن که با این مثلا رت. همون گونه که در اینجا کمیت متصله منظور است، در ما نحنفی هم این مقدار از زمان به عنوان کمیت متصله منظور است، نه مثل اطعام 60 مسکین که اون با تفرق هم مثلا لازم نیست 60 مسکین یک جا باشن و اطعام بشود، چند جا باشند، در چند زمان باشند، همش درسته، چون در اونجا کمیت به نحو الاتصال منظور نیست. پس کمیت دو جور می شود، لازم می شود، یکی کمیت به وصف اتصال و یکی کمیت به نحو مطلق، متصلتن کانت او منفصله. کمیت در عشرت ایام کمیت متصله است، لذا اگر این اشاره متتالیه بود این کمیت متصلتاً محقق شده است، اگر متفرق بود کمیت متصلتاً محقق نشده است. پس علت اشتراط توالی ایام این است که شرطیت کمیت متصل است، چون کمیت عشرت ایام به نحو الاتصال اخذ شده است لا به نحو المطلق، چون به نحو الاتصال اخذ شده است با این قید، این مقید با این قید لا یحصل مع التفرق و حصول او به اتصال و توالی است و توالی موجب اتصال بشه. فعلا هذا اینم راه دوم.
شرطیت المکان.
بله بله شرطیت المکان. یک اون راه اول بود، یعنی وحدت المکان این یک طریق یوجب اشتراط توالی. کذالک کمیت المتصل المحدد لعنوان لعشرت المعنون به عنوان عشرت ایام ایزن یقتضی توالی هذه الایام. این دو راه. خب قطع نظر از این در روایات گفتیم معنا وجود ندارد. حالا مسئله دیگری که هست بعد از فراغ از اشتراط توالی، ما برمیگردیم به مسئله وحدت مکان. یکی از بحث هایی که باید بشود اینه که خب ما معالا اختیار کردیم اینکه یکی از شرایط اقامه عشره چی بود؟ آقا وحدت مکان. وحدت مکان به چی چیزی محقق می شود؟ تا کجا عنوان وحدت مکان محقق است و تا چه حدی شما می توانید بگید این مکان مکان واحد؟ آیا مجموعه بلد واحد تا اون آخرین بیوت و منازلی که در یک بلده وجود دارد اینا به عنوان مکان واحد محسوب می شود اینجوره، یا زائد بر اون تا حد ترخص هم داخل است در مکان واحد که اگر شخصی در یک جایی قصد اقامه کرد تا حد ترخص اطراف اون بلده هم میتواند در حال رفت آمد بکند و همه اونها داخل در عنوان وحدت مکان واحدند. اینجوره دو احتمال وجود دارد. یک احتمال این است که ما بگیم که وحدت مکان لا یتحقق الا به این که شخص از دائره اون مکان خارج نشود ولو الى حد ترخص، حد خروج ندارد. لذا کسی که قصد اقامه عشرت ایام در مشهد کرد از شهر مشهد نباید خارج بشود و حق عبور از شهر مشهد ندارد حتی دون حد ترخص. این یک احتمال. احتمال دوم این است که نه، تا حد ترخص در صدق عنوان وحدت مکان ضرری نمیرساند و شخص اگر در مدت 10 روز ولو هر روز از شهر خارج بشود ولی به حد ترخص نرسید تا اونجا اگر رفت و آمد کرد اشکالی ندارد، در این که بگه مکان مکان واحد هست. در روایات تنها عنوانی که هست این است که عنوان عشرت ایام، اقامه عشرت ایام، در دو تا روایت هم کلمه بها داشت. بها یعنی به همون بلده یا عرض، غیر از این دیگه چیز دیگه ای نیست. ما از روایاتی رو نمیتونیم استفاده کنیم. ظاهرا اولین نفری که این کلام را دارد مرحوم شهید اول بوده است و به تبعشون شهید ثانی، بقیه دیگه تبعیت کردن از این دو بزرگوار که اینها آمدن قید کردن که شخص اگر قصد کرد در یک مکانی 10 روز بماند تا حد ترخص میتواند خارج شد، از حد ترخص خارج نشود. از حد ترخص اگر خارج نشد وحدت مکان حفظ شده است. این کلامی است که از این دو بزرگوار و دیگران هم تبعیت کردن، کثیری از فقها لذا در رساله عملی هم همین جور می‌نویسند که اگه شخص قصد کرد اقامه در یک مکانی را مادامی که در اونجا است اگر از حد ترخص عبور نکند قصد اقامه او درست است و وحدت مکان محقق شده است و اشکالی هم در این ندارد. در روایات بحثی از اینکه خارج از حد ترخص نشود و اینکه از بلد خارج نشود اینا دیگه نیامده است، فقط دارد عنوان بلد یا در بعض از روایات عنوان زیاع داشت، در بعض از عنوان در روایات داشتید که فی ارزن که منظور همون ارز خاص است. این عناوین بود دیگه، به اصطلاح عنوان آخری که ازش بشود استفاده حد ترخص بکنیم در روایات تصریح نشده است. خب در اینجا یک اشکالی مرحوم آقای میرانی رضوان الله علیه کرده که این اشکال هم واضح الورود هست. چرا؟ برای خاطر اینکه شما اگر در تحقق در صدق وحدت مکان تا حد ترخص را به عنوان مکان واحد حساب میکنید، باید در مقام قصد سفر مبدأ سفر از کجا باید شروع بشود؟ از بعد، از حد ترخص به بعد. مبدأ سفر را نباید از انتهای بلد حساب بکنید، بلکه بعد از انتهای بلد تا مادامی که در حد ترخص قرار گرفته است اینا مبدأ سفر نیست، ولی که الان خارج شده است به عنوان سفر. موقعی که از حد ترخص که خفاء الاذان و خفاء الجدران بود تا اونجا که رسید، از اونجا باید هشت فرسخ را حساب بکند، نه از قبل از اون. و حال اون که این بزرگواران عمدتاً مبدأ سفر را از همون بیوت آخرین بیوت بلد می‌دانند. خب اگر مبدأ سفر آخر بیت بلد باشد، پس بنابراین نهایت بلد هم همون آخر بیوت باید باشد و خروج از اون بیوت نهایی بلد مخل به صدق وحدت مکان باید باشد، موجب خروج از محل واحد می شود و نتیجتا قصد اقامش به هم می خورد اگر اون میزانه. و اگر نه، شما در صدق بلد تا حد ترخص را جز بلد می دانید به این طبق این بیان، و شاهدش همین است که شما تا حد ترخص می گن اگر خارج نشود صدق می کند که این در مکان واحد بوده است. اگر این میزان است، پس باید ابتداء سفر را از کجا حساب کنید؟ از حد ترخص. جمع بین این که ابتداء سفر من آخر البلد و این که از مکان واحد خارج نشده است، اذا لم یخرج من حد ترخص، جمع بین هما جمع بین متنافیه این است. این دوتا کلام با هم قابل جمع نیست. بله اگه دو قائل می بودن اینجا اشکال نداره، میگه خب اون کسانی که قائلن به این که تو از حد ترخص خارج نشوی داخل در همون بلد واحدی و لذا مبدأ سفر رو بعد از اون قرار بده، اگر اینجوری میگفتن و جمع دیگری میگفتن خیر، شما اگر از بلد خارج شدید از اون بیوت بلد دیگه، از بلد مکان واحد دیگه خارج شدید و نتیجتا ابتدای سفر رو باید از همونجا حساب کنید، اگه دو طایف از بزرگان بودن خب اشکالی نداشت، ولی اگر یک فقیه از یک طرف قائل است به این که مبدأ السفر آخر و بیوت البلد و همین فقیه قائل است به این که ما لم یخرج من حد ترخص لا یصدق انه خرج من البلد، این اگر از یک نفر ساده شد جمع بین متنافی، این دو تا کلام با هم جمع نمی شوند. چرا؟ چون معنای شروع ابتداء سفر یعنی اونجایی که دیگه از بلد خارج شده است. اگر از بلد خارج شده است دیگه بس از اون مکان واحد خارج شده است. از اون طرف میگی تا حد ترخص اگر خارج نشد وحدت مکان باقی است، پس معناش این که هنوز سفر او شروع نشده است و ابتدای سفر باید از حد ترخص به بعد باشد. این دوتا کلام را کنار هم بخوایم بگذاریم با هم جمع نمی شود که شما هم خروج قبل از خروج از حد ترخص رو بگین یصدق انه فی مکان واحد و ابتداء السفر یکون من آخر بیوت البلد قبل الوصول الى حد ترخص. این دوتا کلام با هم متنافیان و قابل جمع نیستن. این اشکالی است که برای این بزرگان شده. حالا علی حال ما در این که این اشکال وارد باشد یا نباشد، اینا ثمره علمی عملی ندارد، از نظر ما، یعنی برای حالا این تنافی بین کلام این بزرگان باشد، این تنافی هست و این اشکال هم وارد، ولی بحث عمده اینه که ما باید مشخص کنیم در صدق وحدت مکان ملاک و معیار چیست. آیا ضابط عرف است یا اینکه شارع مقدس در اینجا به تصرفی که کثیراً در باب متفاهمات و عرفیه دارد تصرفی فرموده است. لذا چاره‌ای نیست جز این که اول ما روایات وارده رو بخوانیم، بعد ببینیم از این روایات چی میشود استفاده کرد. عمدتاً در اون روایاتی است که راجبه در رابطه با کسانی که وارد مکه میشوند اون روایات خواستن استفاده بکنن. حالا ما روایات یکی یکی بخوانیم تا ببینیم به برکت روایات چی میشود استفاده کرد. روایت اولا از حضرت باقر سلام الله علیه، شیخ روایت میکند، شیخ طوسی، قال من قدم قبل ترویه به عشرت ایام، 10 روز قبل از روز هشتم وارد مکه شده است، وجب علیه اتمام الصلات. تا اینجا حکم مشخص، اینش محل بحث ما نیست. و هوه به منزلت اهل مکه، این شخص به منزله اهل مکه می شود. خب اگر به منزله اهل مکه شد، اهل هر شهری مادامی که از حد ترخص اون شهر خارج نشدن صدق می کند عرفن که این داخل همون شهرن. حالا اینجا دقت داشته باشید، به منزله اهل شهر، فاذا خرج الى منا وجب علیه تقصیر. وقتی به طرف منا خارج شد، نه عرفات ها، بین این دوتا فرق است، مکان فاصله ها زیاده، به منا خارج شد، در اینجا که دیگه نهایت حرم می شود، در این مورد بل اتفاق از ضروریات مذهب شیعه است که می فهمان قصر واجب است. اذا خرج الى منا وجب علیه تقصیر. خب در منا چند روز می ماند؟ 3 روز میماند دیگه، مجموعا 2 روز، 1 روز در عرفات، 2 روز میاد در منا. خب فاذا زار البیت، یعنی بعد از این که منا رفت و برگشت، حالا روز دهم، روز 11، این که زار البیت، خب استحباب دارد که روز دهم بیاد شخص دیگه. خب روز دهم آمد و اعمال را، اعمال حج را تمام کرد. خب این شخص که روز دهم آمد، فقط بیتوته شب 11 و 12 میماند. این شخص وقتی آمد و زیارت بیت کرد، در اینجا چی اتم مسلات دیگه نداره، چند چون 10 روز مونده است دیگه. حالا اون بحثی دیگری دارد که اگه کسی قصد کرد در یک جا بماند، اقل قصد اقامه 10 روز است، بیشترش من چه حکمی دارد، اون این بحثی است. و علیه اتمام الصلات اذا رجع الى منا حتی ینفره. خب اینجا بعد از آنی که مجددن از زیارت بیت برگشت منا، برای چی؟ برای مبیت شب به اصطلاح 11 و 12. این شخص که مجددن برگشت، اینجا نمازش چیکار کند؟ در خروج اولیه از بعد از 10 روز دارد وجب علیه تقصیر، اما اینجا دارد وجب علیه تمام. مادامی که کوچ نکرده از منا، نفر از منا نکرده است، این باید نماز رو تمام بخواند. یک روایت. روایت دوم، خب واضح است که نسبت بین منا تا مکه اون زمان قطعا مسئله ترخص، حد ترخص بوده در اون زمان صدور روایت. الان متصل شده شهر، حتی از منا میبرتن هم رفته هست. بله بله، منا الان یه وصله دیگه، ساختمان های خود مکه وصله، بله یک حساب، ولی اون زمان صدور روایت قطعا منا بعد از حد ترخص میشود. روایت دیگر دارد در وسائل باز که قال استعمرت ابا جعفر سلام الله علیه فی الاتمام و تقصیر، قال اذا دخلت الحرمین، حرم نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه و حرم مکه، فنو عشرت ایام، خب نیت کن عشرت ایام را، قصد کن، اینش مهمه، و اتم الصلات، بعد از این قصد نماز رو باید چی؟ تمام بخونه شخص. فقلت له اني اقدم مكه قبل الترویه بيوم او يومين، یک روز قبل از یوم ترویه وارد مکه شدم، دیگه ذوالحجه گذشته دیگه. نه اینکه اون روایت اولا 10 روز قبل از یوم ترویه بود، ولی در این روایت دارد 1 روز قبل. اینجوری قصد اخره دیگه واضح است، نمیتونه بکنه دیگه، باید برود به طرف درک وقوف عرفات. یومین او یومین او ثلاثه، یعنی دون العشر منظور. قال این و مقام عشرت ایام و اتم الصلات، نیت بکن و اینجا 1 روز 2 روزی که هست این حساب میشه، نماز رو هم تمام بخوان. اونجا هم که رفتی، حالا این بحث است که در اونجا که رفتی در موقعی که در اونجا هستی نماز رو تمام بخوان یا نه، دارد که نماز رو تمام بخوان و اتم الصلات همین مقدار. حالا بعد از مراجعت هم تتمه این 1 روز 2 روزی را که موندی تکمیل کن، یعنی که این رفتن چند روز 3 روز در اونجا خللی در تحقق 10 روز نمیزند. لذا 2 روز 3 روز الان بوده است، الباقی که مثلا 8 روز یا 7 روز باشد را تکمیل کن به بعد از مراجعت از منا. این هم روایت. خب واضح است که در عرفات عرض کردیم از ضروریات مذهب ماست که نماز رو باید چی؟ قصر بخوانند. حتی انظر سیر تاریخی دارد که زمان اون کلب اول و دوم و سوم هم نماز را قصر میخواندن، اون سومی لعنت الله علیهم تغییر داد بعد از اینکه خودش هم چی نماز را مدتی قصر خواند، گفت نه در عرفات که میرید نماز را تمام بخوانید. بدعتی بود که اون خبیث ایجاد کرد. روایت سوم، محمد ابن اسماعیل. خب این باید بحث بشه دیگه، لذا کسی به ظاهر این روایت عمل نکرد از فقهای شیعه که نماز رو اونجا رفت کلا نماز رو تمام در عرفات نماز رو چی قصر بود بخونه و از ضروریات هم هست. روایت سوم، روایت باز محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان رحمت الله علیه، عن محمد ابن ابی عمیر، عن عبدالرحمن ابن حجاج قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجلو یکونو لهو زیا. اینو خواندیم، اینجا به درد ما میخورد چون میخوام از این استفاده کنیم، مخصوصا این روایت ها، این روایت میاد. بعضها قریبون من بعض یخرجو، شخص برای این که به این بساطین خودش سرکشی کند، فاصله هاش هم کمه، قریبون کنایه از اینی که یعنی به حد مسافت شرعیه نمیرسد، فاصله هاش هم زیاد نیست، 1 فرسخ نیم فرسخ اینطور. بله بله، ولی که متصل نیست. بله، بعضها قریبون من بعض یخرج این رجل فیقیم و فیها، در مجموع این زیا میماند، نه در بعضها، در مجموع این زیا میماند. حالا میخواد در سرکیفی کند از این باقا، خلاصه 10 روزی هست. یتم و یقصر، امام علیه السلام فرمودن یتم. خب اینجا سابقا عرض کردیم در مقام این که این روایت معید برای مبنای خودشان قرار داده بودن در بحث قبل، عرض کردیم که ظاهر این روایت اینه که خصوصیت زیا اقتضا دارد تمامیت را، نه مسئله اقامه در اونجا. و یقیمو هم اشاره ناظر نیست به اقامه معتبره شرعیه، بلکه مراد از یقیم همون یقیموی اقامه عرفیه است. اقامه عرفی حالا کسی میره زیاد، گاهی 2 روز میمونه، گاهی 5 روز میمونه، گاهی 10 روز، گاهی ممکنه 1 ماه بماند. اطلاق دارد این عنوان یقیمو از این نظر. علی حال ممکنه کسی از این جهت خدشه بکند در دلالت این روایت، این روایت منظور مربوط است به مسئله زیا و خصوصیت زیاعی این است که باید به اصطلاح شخص نماز را تمام بخواند، نه عنوان اقامه. اینم حالا یک روایت، اینم باید بحث بکنند. روایت دیگری که در اینجا هست، روایت اسماعیل ابن بزیع است، عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن الرجل یغسر فی زیعته فقال لا بأسه. خب عنوان لا بأسه است که انه در زیعه شخص می شود از روایت استفاده کرد تخییر، که بعض از فقها فتوای تخییر هم دادن، تخییر بین قصر و تمام مادامی که شخص در زیعه نماز میکنه. خب اینجا البته ممکن است که یتمو همینجوری که عرض کردیم به اعتبار خصوصیت زیعی باشد، خب بنابراین میشد اجنبی از محل بحث ما از یک جهت. ولی نکته ای که هست این است که عمدتاً روایتی که خواندیم شخص یوم یا یومین وارد مکه می شود و در اونجا داشت که شخص وقتی از مکه خارج شد یتم الصلاة دیگه ندارد در عرفات یا منا چند یا برگشتن، به طور مطلق دارد که بعد از این که در اونجا موند قصد بکند سه روزش اینجا مونده است تکمیل کند به بقیه ایام را به این به سا ادامه. این روایت را هم سندن ضعیف است و هم دلالتن احدی از فقهای شیعه بو عمل نکرده است. پس ماییم و فعلا غیر از این روایت باقی روایات، علل خصوص اون روایت منزله، که روایت منزله در چندین جا ما خواندیم که اگر کسی اقامه در شهری کرد به منزله اهل اون شهر می شود، مقیم عشره که عمدتاً هم تنزیل رو در اینجا در بحث مکه آمده است. حالا باید بحث بکنیم که آیا تنزیل از جمیع جهات است یا تنزیل من حیث قصر و تمام هست. بعضیا تعمیم در منزلت استفاده کردن، بعضیا تعمیم استفاده نکردن، تخصیص دادن منزلت را تنزیل را به خصوص قصر و تمام. در سابق اگر خاطر شریف باشد عرض کردیم ظاهر تنزیل تعمیم هست و اختصاص ندارد به خصوص رعایت، و لذا از همین تعمیم هم استفاده میکردیم که اگر کسی قصد اقامه کرد در جایی، اگر خواست خارج بشود از اون محل اقامه باید رعایت حد تنخص را بکند و بعد نماز را قصر بکند مثل اهل اون شهر. این روایت را از این جهت در سابق مورد استفاده و استشهاد قرار دادیم ها. بله، ولیکن اونی که اختیار کرده بودیم سابقا این بود که اگر الان کسی میاد اینجا قصد میکند 10 روز، وقتی میخواد از اینجا برود به مجرد خروج از مشهد نمیتواند نماز را قصد بکند، مخصوصا به مبنای این که بگیم این سفر او قطع شده است به اقامه، که نظر مرحوم شیخ این بود، مرحوم میدانیم همین نظر اختیار کردن. ولی بله مثل فتوای مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میتواند شخص به مجرد اگر شهر خارج شد نماز را چی؟ قصر بکند، ولو این که قبل از حد ترخص. مسافری که اقامه عشرت ایام در اینجا دار به مجرد خروج از مشهد نماز را قصر میخواند، ولی ما اختیار کردیم که چی آقا؟ نماز را تمام میخواند که بعد از خروج از حد ترخص نماز را میتواند قصر بکند، ولی دور حد ترخص نماز را باید تمام بکند. بحثا شده است اینجا سفر که میخواد حساب بکند همون حکمی را دارد که اهل اینجا میخوان حساب بکند، دقت دارین؟ لذا باید اگر بعد از خروج از محل اقامه به جایی که میخواد برود مسافت شرعی نباشد در کل مسیر نماز را باید تمام بکند. ولی اونایی که میگن نه مسافر بودنش محفوظ است در این مسیر باید نماز بشی آقا قصر بخواند، فقط موقعی که رسید به وطنش. مثلا فرض کنید مسافری بود قبل از این که وارد بشود به شهرش که اهل ترقبه، مثلا ترقبه نگه مثلا یکی بیشتر دقت کردین شاندیز مثلا باشد، این شخص قبل از این که برسد برود به شاندیز آمده است مشهد 10 روز مونده است ولی اهل مشهد نیست، از مشهد که خارج شد اونهایی که میگن به ورود محل اقامه عنوان مسافر از بین نمی رود و حکم به وجوب تمام را تخصیصا میدانن یا حکومتن، اینا میگن بعد از اینکه از مشهد خارج شد به طرف شاندیز می رود نماز رو باید چیکار بکند آقا؟ قصرا باید بکند. ولی اون کسانی که قائلن به این که خیر مبنا رو عرض میکنن دیگه برید سراغ ادله بریم، دلیل رو ما عرض کردیم. این روایت رو بنده حسن فرمایش مرحوم هاشم عرض کردن، گرچه بعضی از بزرگان قبول ندارن ولی عرض کردن تنزیل عام است و این شاملی معنا میشود. اما اونهایی که قائلن که نه سفر قطع میشود از مشهد که خارج شد تا محلی که میخواد بره شاندیز مسافت شرعیه نیست، چون مسافت شرعیه نیست نماز رو باید آقا تمام بخواند، چون دیگه عنوان مسافر ندارد، عنوان مسافرش به اقامه عشرت ایام از بین رفت، موضوع عوض شد، موضوع از بین رفت. لذا از در مشهد 10 روزی که از نماز رو تمام از مشهد خارجم که شد در بین را هنوز به حد ترخص شاندیز هم نرسیده است نماز رو باید چی آقا؟ تمام بخواند. این حاصل روایات وارده. اما از این روایات چی میشود استفاده کرد؟ آیا میتوانیم در محل بحث ما که در مورد اقامه عشرت ایام آیا حق دارد تا حد ترخص برود یا حق ندارد؟ یا اینکه حق ندارد، بعضی ها قائلن به اینکه از بلد حق ندارد خارج بشود و دون حد ترخص، حالا آمدن گفتن تا در کل ده روز یکی دو ساعت میتواند. ادی هم قائلن به اینکه نه هیچ اشکالی ندارد، هر روز میتواند به حد ترخص برود و برگردد. یک بحث دیگری هم هست و اون این است که آیا دون مسافت میتواند برود یا نه. بعضی ممکن قائل به این هم باشند که شدن، ولی که قول نادره، ولی که شدن که دون مسافت هم شخص میتواند در این ایام برد، حالا یک بار یا چند بار، اینا باید بحث بشود. این خب مبانی در دستان باشه فعلا که وحدت مکان را اگر شرط دانستیم چه باید گفت، اگر شرط ندانستیم در اینجا دستمان خیلی بازه. اگر شرط ندانستیم وحدت مکان را و به هیچ یک از اون دو راهی که قائل شدیم به مسئله وحدت مکان مقانع نشدیم به مسئله وحدت مکان، خب اینجا دیگه بحث این که چند جا برود و اینا برود و بیاده نیاز زیاد چی ندارد. حالا از اون مسئله زیا ممکن است بعضی بخوان استفاده بکنه که وحدت مکانی شرط نیست، ولیکن عرض کردم در باب روایات وارده در مسئله زیا خصوصیت زیعی هست که اقتضا دارد تمامیت را، نه مسئله اقامه او، چون عنوان یقیمو ظهور ندارد در اقامه شرعیه، بلکه یقیمو یعنی دو روز، سه روز، چهار روز، اینجوری، اهم از این که اقامه شرعیه باشد یا غیر شرعیه. تحقیق در مفادی این روایات انشاءالله فردا انشاءالله. صلی الله علیه و آله.